دنیایم گرفت افراسیاب ترک چشمت کشور جانم چه بیژن در درون چاه غم داری به زندانم. بزرگان که تعلیم دین کردن به خردان نصیحت چنین کردن، به هر کار دل با خدا راست دار که اندر دو دنیا شوی رستگار، ره نیک مردان آزادگیر چه استاده دست افتاده گیر، مزن بر سر ناتوان دست زور، مبادا که افتی به دامش چه مور. عقد جواهر سخن کهن در نظر همیهنان عزیز سپرها کاشته آماده. سیاوش اومد ارنوس گفت های ایرانی باید کمانت رو ببینم. گفت هر کمانی دوست داری خودت بهم بده. کمان گرفت بازرسی کرد دید کمان عادیه، تیرت هم باید ببینم. تیرا او رو همه رو گرفت دید تیرا معمولیه، قه قه داره میخنده که از سه دولت اینایی که امضا کردن میگیره. سیاوش بس مهمیز زیر شکم اسب، اما بهرام و زنگه و یه عده ایرانی که با سیاوش آمده بودن گوشه میدان زیر قواهوگ و قلبند بلند شمشیرها آماده، اما دارن حرص میخورن یزدان پاک چجوری میخواد تیر اندازی کنه تیرش از هفت سپر فروغدد بشه. سیاوش سپرها رو بازدید کرد، دور اول دور دوم دور دستش رفت به ترکش یه لنگه تیر گذاشت به زه کمان، اومد سر دو حلقه رکوب از سپر اولی هداب قرار گرفت، کشش داد به چرم کرست قرق 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 چشمار هم گذاشت. گفت پاکی از زن این فولاد ها مقابل تو خمیره، آنچه هست دست توست خودت یاریم. هم تیر دعای سیاوش خود به هدف اجابت، چهست از زه کمان گذاش به شکم سپر اول، از سپر هفتمی رد شد تیر دوم رکشید پنج هم پایین هر زد، از سپر هفتم رد شد تیر سوم هم زد. حالا که ارنوس دید هل هل افتاد تو مردم، زنگه و بهرام همش هاد، مردم دارن هورا میکشن برای ایرانی. ارنوس چون دید مال خودش تقلبی بوده گفت چجوری این زد. سیاوش آمد به سمت چرمه گاب هول هفت سال مالیات کشان دست دراز کرد که یکی از پسرهای ارنوس به نام فرنوس قد و قومتش از جا حرکت کرد، شمشیرش اومد برای دست سیاوش. سیاوش بند دستش رو گرفت با دست چپ با دست راست، پنج پنجه پلنگ آسا قد و قومت چند سرچ هنگ خود ارنوس ها شد. دست و شمشیر اومد بیاد برای سیاوش که بهرام و یل فارسی جبای تجاورا سکن. ها 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 های با من باش. ارنوس ورگشت دید یکی از تاجرهای دیگه غرق سلاح و مسلح دست به شمشیر که بهرام شست بغلش آهو انگشت یک کشیده زد به ارنوس ارنوس با کلاته خورزمین چنگ انداخت بهرام یل فارسی ارنوس چند سرش هنگ نوبت رسید به فرتوس فرتوس آمد دیگه چه می کنید یه نعره کشید زنگه شاوران جبه بازرگانی رشان با من باش برگشت طرف زنگه شمشیرش رفت بالا بند دستش زنگه شاوران یک کشیده گذاشت بغل گوش فرتوس خوردن فرتوس زمین قد و قامت فرتوس هم زنگه کنس هرچ هنگ که ارنوس تسلیم شد گوای تاجر ایرانی حق با توست اما ترا به شرف جوان مردان ترا به آن کسی که میپرستی تو کی هستی قد و قامت من سر چنگ علم کردی تو کی هستی گفت من پسر کیکاووس شاهزاد سیاوش آمدم برای گرفتن 7 سال مالیات کشان گفت اصلا کشان متعلقه به توست 7 سال مالیات میدن چشم بقیهش هم کرکریش هم میدن چشم اما شاهزاد سیاوش چند روزی باید در کشان میهمان ما باشید شنوندگان عزیز این کشانی که عرض میکنم این ژاپن فعلیه اون موقع میگفتن کشان حالا میگن ژاپن هاماوران این بغداد فعلی بوده اون موقع هاماوران بوده الان میگن بغداد که سودآور از اونجا که کیکاووس آورد با گرفتن 7 سال مالیات از کشان سیاوش رفت چین مالیات چین هم گرفت حالا پولا رو داره میاره خدمت افراسیاب تحویل بده گرسیوز بد کش گفت چه کنم که سیاوش در مقابل برادرم افراسیاب خورد بشه شخصی را خواست به نام الماس یاقی گفت شبانه حمله می کنید موقعی که اینا خوابن هرچه پول از کشان و چین گرفتن همه را ور می دارید میرید من به برادرم افراسیاب میگم پولا را رد کرده برای ایران خواستن شبیخون بزنن به سیاوش که بهرام و زنگه بیدار بودن دیدن یک عربده سیاوش و بهرام و زنگه یه عده شمشیر اش یاغیار کشتن دست یاغیار به سیاوش و ثروت سیاوش نرسید گر سیوز خبر شد کینه سیاوش 100 برابر بس به دل افراسیاب مالیات کشان چین آورد مقابل امپراتور احترام گذاشت تحویل داد محبت سیاوش در دل افراسیاب 100 برابر اما کینش در دل گرسیوز 100 برابر که گرسیوز داره هی فکر میکنه و نقشه میکشه که سر سیاوش ره به باد بده تا به داستانش برسیم بنا کردن سیاوش گرد رو مجددن ساختن از این ورکیران به سیاوش گفت اگر میل داری چون از کشان چین آمدی برای رفع خستگی بریم در بلخ آوردش بلخ گفت ببین من یک دختری دارم به نام جریره به تو علاقه داره اگه میل داری عقد جریره دخترم رو ببندم برای تو سیاوش گفت پیران ما یه زن داریم بسمونه دست بال ما رو تو حناق قول معروف نذار پیران گفت ما میخوایم با شما وصلتی بکنیم سیاوش گفت خاله مانعی نداره به دخترش جریره گفت من میرم مأموریت اما عقد تو رو برای سیاوش بستم از مأموریت برگشتن باید با سیاوش عروسی کرده باشی رفتن پیران به سیاوش گفت من 2 روز دیگه برمیگردم سیاوش شب خوابیده بود دید در اتاق باز شد از در اتاق زن قانونیش جریره آمد تو با جریره سیاوش عروسی کرد که پاکی از زن پسری به این آمیده به نام فرود تا به داستانش برسیم از این ور جریره گرفته فرود به وجود میاد اما ببینیم از فرنگیس چه به وجود میاد. نامه افراسیاب بعد چند روز شاهزاده سیاوش حرکت برای دیدن افراسیاب، چند روزی پیش افراسیاب بود رب برای سیاوش گرد. ببینیم دسیسه و نقشه های گرسیوه از اینجا به کجا خواهد انجامید. بقیه داستان در برنامه بعد. ورزشکار رو تندرست باشید. عزت خواهید.
هموطنان گرامی، شبکه رادیوی ورزش رو میتونید روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز شنونده باشید.
کانون تندرستی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. با برنامه کانون تندرستی از این شبکه در خدمت شما هستیم و با آرزوی سلامت و تندرستی برای یکایک که شما هموطنان گرامی دعوت میکنیم همراه ما باشید. همچون برنامه‌های گذشته امروز هم همراه هستیم با جناب آقای دکتر بیات، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما عرض سلام دارم آقای درخشنده.
سلام علیکم.
تشکر می‌کنم از عوامل برنامه و همچنین برای عزیزان شنونده آرزوی تندرستی می‌کنم و خدمت اونها سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که مطالبی رو که در رابطه با تندرستی عمومی صحبت میکنیم مورد استفادهشون قرار بگیره. ما در رابطه با بحثی که حکیم ابوعلی سینا در رابطه با ورزش و اثر تمرین روی بدن بیان کرده بود، گفتیم پنج تعلیم رو ایشون روش تأکید داشته که تعلیم اولش در رابطه با اطفال و کودکان بود تا سن 14 سالگی، که گفتیم اون پایه سلامتی کودک و نونهال در اون سنین گذاشته میشه و حتی رو نوزادان تاکید کرده مراقبت از نوزادان تا وقتی پا بگیرن. شیر دادن و حرکت دادن کودک و آثاری که بر اندامهای او داره، که ما میبینیم کودکان رو نباید از حرکت ما منع کنیم، کودک رو باید تسهیل کنیم، وسایلی در اختیارش قرار بدیم که بتونه حرکت اندامها رو به خوبی انجام بده. و گاهی اوقات ما یک سری تمریناتی برای حتی نوزادان شیرخوار داریم که میتونه به اونها کمک بکنه و تا حدودی از اون خشکی بدن اونها رو نجات بده. بیماری هایی که در رابطه با کودکان وجود داره، اینها رو باید بررسی کنیم و ببینیم که چه وضعیتی در آینده پیدا میکنن. و پرورش خردسالان در رابطه با پرورش هم صحبت کردن که ما بایستی زمینه های تعلیم و تربیت رو فراهم کنیم، نه فقط تعلیم، چون تعلیم در زمانی میتونه موثر باشه که در خدمت تربیت کودکان باشه. بنابراین در این بخش اول ایشون روی کودکان و پرورش اونها، همونطور که بیشتر فلاسفه جهان مثل روسو، مثل راسل و در حقیقت بسیاری از دانشمندانی که روی کودکانی که مشکلات بدنی دارن و ورزش‌هایی که برای این سنین هست تاکید کردن، ایشون هم روی این گفتار تاکید داره. در تعلیم دوم به نام ورزش، برنامه مشترک انسان بالغ و جوان، ایشون درباره ورزش صحبت میکنه و اثر اون روی بدن، انواع ورزش ها رو روش صحبت میکنه، به یک سری نکات ایمنی در ورزش هم اشاره کرده که چه موقع ورزش رو چگونه شروع کنیم و چگونه به پایان برسونیم. این خودش بحث مهمی است. ما گاهن میبینیم که عده‌ای از جوانان ما گاهن 4-5 ساعت وقت رو در باشگاه میگذرونن و نصفش فقط دوره هم نشینیه و به عنوان تفریح تلقی میشه. اما اگر ما بخوام یه ورزش جدی رو دنبال بکنیم، شاید با 45 دقیقه، یک ساعت، یک ساعت و نیم ورزش هفته 4 بار 5 بار ما به این هدف نائل بشیم. بنابراین شروع ورزش باید با گرم کردن و با تمرکز کافی باشه و هدف اصلی ورزش دنبال بشه و پایان ورزش رو هم در نظر بگیریم با سرد کردن بدن و کاهش جریان خون و کاهش ضربان قلب. بعد به بحث آرامسازی در ورزش به نام ماساژ اشاره کرده که خیلی میتونه مهم باشه. به بهداشت در ورزش به نام شستشو و گرمابه ها اشاره کرده که بعد از تمرین باید انجام بشه. و برنامه های غذایی که این هم نکته مهمی است که ما رو در مباحث بعدی در مورد اون صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی متشکریم از شما دوستان عزیز، همچنان با برنامه کانون تندرستی همراه باشید. دوستان، امروز تلاش همه جوامع پیشرفته و پژوهشگران بر این هست که توجه عموم مردم رو به بحث مهم نحوه زندگی جلب کنند. موضوعی که از اون به عنوان روش زندگی یا لایف استایل یاد می کنند. سازمان بهداشت جهانی در بیانیه 5 رویکرد غلط رو به عنوان رویکردهای بسیار مهم که منجر به مشکلات جدی در دوران کهنسالی میشه اشاره کرده و مورد توجه قرار داده و تأکید کرده که اگر این رویکردها در زندگی افراد به صورت در واقع یک روش زندگی قرار بگیره، مطمئنا مشکلات جدی رو برای اینها به وجود میاره. مواردی همچون سوء تغذیه، اضافه وزن، دخانیات، مصرف مشروبات الکلی و کمبود تحرک بدنی جزء در واقع مواردی هست که در بیانیه سازمان بهداشت جهانی از اون یاد شده. آقای دکتر، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه و صحبت‌های شما رو در این زمینه میشنویم. شما در برنامه گذشته یکی از این موارد رو برای دوستان شنونده توضیح و تشریح کردید که در ادامه همراه میشیم با صحبت‌های شما.
بله، همونطور که آقای درخشان شما در رابطه با مباحث جلسه گذشته اشاره فرمودین، ما طبق نظر سازمان بهداشت جهانی 5 عامل سوء تغذیه، اضافه وزن، کمبود تحرک بدنی، کشیدن سیگار و به خصوص سایر مواد دخانیات و نوشیدن مشروبات الکلی رو جزئی از اجزایی دونسته که موجب بیماری در سالمندان خواهد شد.
درست.
و به همین دلیل ما میبینیم این عوامل میتونه خطراتی رو در این سنین داشته باشه. شاید در جوانی این خطرات کمتر باشه، اما در سنی که بافت ها دچار فرسایش میشن، احتمال بروز بیماری و مشکلات برای سالمندان عزیز بیشتر فراهم میشه. کمبود تحرک بدنی یکی دیگه از عواملی است که سازمان بهداشت جهانی روی اون تاکید داره. تحرک بدنی رو صرفاً 5 تا حرکت نرمشی نمیدونه، بلکه روی تمامی اندام ها از نظر فیزیولوژیکی باید کار بشه. روی قلب، روی عضلات، روی سیستم تنفسی، روی گردش خون، روی سیستم های انرژی باید یک سالمند به خوبی متناسب با توان خودش تمرینات رو انجام بده. و زمانی ما میتونن عزیزان در این سنین به اهمیت اون پی ببرن که یک دوره خیلی ساده آماده جسمانی رو طی بکنن. مدرسین در کلاس های آماده جسمانی سعی میکنن این عزیزان رو یک بار تم شده در طول عمر آشنا بکنن با فرضاً نحوه نرمش کردن ها، نحوه گرم کردن ها، نحوه سرد کردن بدن، تغذیه حین ورزش، تغذیه قبل از ورزش، بعد از ورزش، اصول کلی آسیب ها هنگام تمرینات ورزشی مثل پیاده روی ها، دویدن ها، کفش و لباسی که باید بپوشن و بعد از ورزش دوش و استحمامی که باید بکنن و در رابطه با عواملی که هنگام ورزش، سوالاتی که ممکنه در ذهن این عزیزان پیش بیاد، صحبت‌های اولیه رو میکنه. یه اطلاعات عمومی به سالمندان میدن که شاید دیگه هیچگاه میسر نباشه ما همواره بالا سر هر سالمند یه مربی بذاریم.
درست.
اما باید دستورالعمل و نکاتی رو به خودشون یاد بدیم که در حقیقت بتونن اینها به خوبی از عهده این مسائل مشکلاتی که عین ورزش به وجود میان بر بیان. کمبود تحرک یکی از مشکلاتی است که به خصوص در سالمندان ما روز به روز اونها رو فرسوده تر میکنه. و همونطور که ما در جلسات گذشتم روی اثرات فیزیولوژی تأکید داشتیم، وزن عضلات رو کاهش میده، توان اکسیژن گیری بدن رو سالی 1% کاهش میده اگر ورزش و تحرک نداشته باشن، در حالی که ورزش داره یک عاملی رو باعث میشه که ما هر 5 سال 10 سال 1% ممکنه در اثر کهولت سن به کاهش اکسیژن گیری یا به کاهش قدرت مبتلا بشیم. بنابراین در این سنین اگر هم در سنوات قبل کسی ورزش نمی‌کرده باید شروع بکنه و این عامل رو جدی بگیره. در رابطه با سایر اندام‌ها، ترکیبات خون، ما می‌بینیم که باز تمرین و فعالیتی که موجب میشه ما کلسترول و چربی‌هایی که مضر هستن اینها وارد متابولیسم بشن و بتونه تریگلیسیرید بالا نره، کلسترول بالا نره، بیماری‌های بعدی رو به وجود نیاره. و همینطور هم در مورد خشکی و در اندام‌ها و مفاصل، همون گونه که ما میگیم یک کودک به مراقبت‌ها احتیاج داره، سالمندان هم به این مراقبت‌ها احتیاج دارن و بهتره این خود اتکایی رو یا اتکا به نفس رو در اونها ایجاد بکنیم که خودشون با تعلیماتی یاد بگیرن چگونه بهتر زندگی کنن.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، همچنان با ما همراه باشید.
سلام، غلامی هستم، من 25 سالمه. خواستم آقای دکتر رو بپرسم، من پای چپم پلاتین هست، ساق پای چپم، بعد بسکتبالم تمرین میکنم هفته 2-3 جلسه، بعد میخواستم ببینم تا چه حدی تمرین کنم، چجوری تمرین کنم که زیاد به پایم فشار نیاره. بعد یه موقع هم میشه خیلی که بازی میکنم فشار خیلی زیادی روی پلاتین پام میاره، خواستم ببینم اصلا تمرین کردنم جایز هست یا نه. خیلی ممنون از برنامه خودت، خداحافظ.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای غلامی، دوست 25 سالمون که آقای دکتر گفتن در پای چپشون پلاتین هست و گاهی اوقات تمرین بسکتبال انجام میدن و خواستن از شما بپرسن که نحوه و میزان تمرین بایستی چگونه باشه.
بله، در رابطه با بحث شکستگی ها که ما میبینیم از وسایل کمکی استفاده میشه در اون شکستگی و اندام رو حمایت میکنه، در حقیقت مجبورن پزشکان و جراحان از این عوامل روش‌های کمکی سود ببرند. باعثی خدمتشون عرض بکنم که اولا در زمانی باید شروع کنم ورزش رو که چیز حدود شاید 6 ماه 1 سال گذشته باشه و پزشک اجازه بده. خب به هر حال احتمالا این دوره رو طی کردن، ولی ما باید یک نکته رو در نظر بگیریم. ناحیه‌ای که تحت فشار، تحت عمل جراحی، تحت پروتز و تحت در حقیقت این وسایل کمکی قرار گرفته، برای مدتی که در بستر درمان قرار داره و هنوز درمان تموم نشده خیلی تضعیف میشه عضلات اون ناحیه و همینطور اطراف مفاصل اطراف اون ناحیه. مثلا در ساق پا ما باید به تقویت مچ پا و همینطور زانو و چهارسر هم توجه بکنیم. هر چقدر عضلات اون ناحیه رو، چه حالا یه دوره قطعا فیزیوتراپی میدن، یه دوره آب درمانی، یه دوره وزن درمانی، یه دوره هم نرمش ها و کشش ها و بعد از اون دیگه برشته ورزشیشون، حالا ایشون روی آورده، توجه بکنن که هر چقدر عضلاتشو به صورت منسجم و منظم آماده نگه دارن، یعنی کار قدرتی رو قطع نکنن در کنار بسکتبال.
درست.
حتما با دستگاه بدنسازی رو ناحیه، نه با فشارهای سنگین، با فشارهایی که حداقل حجم عضله رو کاهش پیدا نکنه دیگه و در یه حدی باقی بمونه، اینها حمایت کننده است. هر چقدر تارهای عضلانی اون نواحی رو ما، چه پشت ساق پا، چه روی ساق پا، چه موچ و چه مفصل زانو رو تقویت کنیم، چه قسمت‌های میانی بدن، فرض کنیم ما اگر اجازه بدیم که وزنمون بالا بره، وزن چربی در ناحیه شکم و پهلوها چربی انباشته بشه، خود این اضافه وزن همواره داره روی اون ساق پایی که پلاتین توشه فشار میاره.
درست.
بنابراین ما باید حداقل کاهش فشار رو در اون نواحی داشته باشیم. کشش ها در عضلات اون نواحی خیلی فشار رو تسهیل میکنه، قدرت و افزایش اون و استقامت و افزایش اون، این عوامل خیلی کمک میکنن. خب اگر بیان یه بسکتبال طولانی فرضاً 3-4 ساعت بازی کنن، مسلماً فشار تحمیل میشه. اگر با بدن سرد بازی کنم بسکتبالو، باز این فشار داره اون ناحیه رو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین اگر دفعات تمرین حتی یکی دو بار در روز باشه ولی کوتاه باشه، بهتر از اینه که ما بیان چندین ساعت اونم روی زمین ناصاف، زمین بسکتبال، زمین‌هایی داریم خارج از فضاهای سالن که اینها آسفالته هستن، خب این مسلماً خیلی فشار میاره. پس زمینی که بازی میکنن به عامل گرم کردن و سرد کردن، به عوامل حین تمرینات خارج از اون برنامه تمرین، روزی که میرن سالن بدن سازی، قدرتی کار میکنن، استقامتی کار میکنن، و بعد به عامل دیگری به نام کفش خوب ورزشی هم باید توجه بکنن. درست. همه اینها میتونه این فشارها رو روی اون ناحیه کم بکنه و یا برعکس زیاد بکنه. به این عوامل اگه توجه بکنن و خوبم تقویت کنن و زمانهای بسکتبالشون یه خورده کوتاه بکنن، حالا حتی سه بار در هفته هیچ اشکال نداره، بعد میبینیم که میتونن کاملا با این آرزه در حقیقت تا حدی که برای یک به عنوان یک ورزش تلقی بشه کنار بیان و به خوبی ادامه بدن.
انشاءالله. امیدواریم که آقای غلامی دوست شنوندهمون هم به پاسخ سوال خودشون رسیده باشن.
ببخشید، من علیرضا سیمین هستم، از کرج زنگ می‌زنم خدمت شما. من دخترم 12 سالشه، بعد 1.40 سانتی قدشه، 33 کیلو وزن، بعد والیبال بازی میکنه، باشگاه میره، خیلی ضعف جسمانی داره. می‌خواستم هم در این مورد من راهنمایی کنن، همین که من خودم یک باشگاه ورزشی امکانات کوچیکی دارم، میتونم برای بدنسازی ببرمش اونجا کار کنن یا نه. خیلی ممنون، با تشکر از شما.
بله خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز جناب آقای سیمین که با برنامه خودتون تماس گرفتید. آقای دکتر، 1.40 قد دخترشون هست، 33 کیلو وزنه، این در واقع تناسب رو دارن یا نه بایستی وزن اضافه بشه؟
بله، از نظر تناسب در این سنین هم رشد قدیشون خوب بوده و هم وزنیشون، زیاد از این نظر مشکلی ندارن. فقط این بحثی رو که آقای علیرضا سیمین مطرح کردن که در حقیقت گاهی اوقات احساس ضعف میکنن، خب این ممکنه در خیلی از نونهالان این سنین وجود داشته باشه و در سن تقریبا بلوغ اولیه هستن و بایستی به سایر مسائل زندگیشون مثل تغذیه، خواب هم توجه بکنن که ببینن دلیلش چیه. اگر ما در حقیقت افراد رو در این سنین بررسی بکنیم، عده‌ای از نونهالان، کودکان نونهالان در این سنین خیلی خوب تغذیه میکنن، خوب اشتها دارن و هیچ گونه سوء تغذیه ندارن، اینا کمترین مشکلات دارن. ولی بعضی از نونهالان رو به زور مادر و پدر یک لقمه غذا رو باید بهشون بدن و سوء تغذیه دارن، اون اشتها رو ندارن. اینها رو قطعا خب باید یه مشاوره بکنن با یک پزشک و متخصص تغذیه، احتمالاً یک مقداری نقصان کیفی دارن، آنزیم‌هایی در بدنشون فعال نیست و یا وضعیت گوارششون باید بررسی بشه و در حقیقت اینها رو یک راهنمایی‌هایی بشن که در این زمینه در حقیقت کسالتشون و احساس کرختی و بیحالیش باید در این زمینه باشه. دیگه از عواملی که میتونه این عوامل در اون احساس بیحسی و خوابالودگی و کسالت وجود داشته باشه، مسئله گردش خون و کمبود خون و یا کاهش هموتوکریت خون، یعنی گلبول‌های قرمز و اون رنگینه خونه، که اینها هم میتونه دلایل وراثتی داشته باشه. در بعضی از خانواده عموماً وجود داره، در کشور ما هم زیاد هست و ما میبینیم که یا فقر آهن خون فرزند که باید حتما پزشک ارزیابی کنه، آزمایش خون بگیره و مشخص بکنه که چه عاملی است که بعد در عوامل تغذیه‌ای و دارویی لحاظ بکنه برای مدتی و این حالت رو پشت سر بذارن. یکی دیگه از عواملی که این حالت رو موجب میشه هورمون‌های بدن مثل غده تیروئید و سایر غدد داخلی رو، که این رو یک پزشک متابولیسم و غدد داخلی، غدد درون ریز میتونه تشخیص بده و این رو هم باید مشورتی بکنن و قابل حل، میتونن به این عامل هم دست پیدا بکنن. گاهی اوقات هم اصولا شرایط روحی، هیجانی و عصبی منجر به این عوامل میشه و یه مقدار زیادی انرژی از کودک میگیره، استرس ها، هیجان ها، ترس ها، چون ما در دوره های کودکی، الان کودکی خودمون هم نگاه بکنیم، از یه چیزایی ترس داشتیم. حالا یه موقع است که پدر مادرم این ترس رو تشدید میکنن، سعی میکنن کودک رو از یه چیزی بترسونن، چون کودکان امروز نه، حالا امروز شجاعتشون هم خیلی بالاست، از هیچ چیزی هم دیگه نمیترسن. یه موقع میگفتن فرزند یه چیزی حالا میاد شما رو میترسونه اون
برای کنترل شیطنتشون ناچار میشن در وقت.
بله گاهی اوقات حتی در مدارس هم یه چنین چیزی هست. این ترس ها اگر در بعضی ها شاید هیچ اثر نکنه، در بعضی ها واقعا ذهنیاتشون رو مشغول بکنه و احساس اون ترس از حالا